ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خنیاگران،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در اینجا ما با محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران آشنا خواهیم شد. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید. ما یک شماره پیامک داریم، 30558. پس با این شماره در ارتباط باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان برنامه به اشتراک بگذارید. در این برنامه به نام، نشان و زندگی استاد صفوت خواهیم پرداخت و در مورد آثار ایشون با شما سخن خواهیم گفت. در همین دیباچه برنامه زندگی نامه استاد داریوش صفوت رو در بیان یاسمن دخت دباغ بشنوید.
داریوش صفوت، ردیفدان، موسیقیدان و نوازنده سه‌تار و سنتور، در روز هفتم آذر ماه سال 1307 در شیراز به دنیا آمد. به واسطه شغل پدر تا 7 سالگی در شیراز ماند و بقیه تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران در مدرسه دارالفنون و مدرسه دارایی به پایان رساند. او ابتدا فراگیری ویولن و سه‌تار را نزد پدرش علی اصغر صفوت آغاز کرد و سپس از سال 1323 حبیب سمایی آموزش سنتور را به وی عهده‌دار شد. سال 1326 در وزارت دارایی اشتغال یافت و تحصیلات دانشگاهی را هم در رشته حقوق دانشگاه تهران آغاز کرد و از همان سال به درک محضر استاد ابوالحسن سبا توفیق یافت و نوازندگی سه‌تار و سنتور را در محضر وی تکمیل کرد و این ارتباط را به مدت 10 سال، یعنی تا پایان عمر استاد سبا، ادامه داد. بعد از فوت سبا، صفوت در هنرستان عالی موسیقی مشغول تدریس شد. در این دوران مرحوم دکتر مهدی برکشلی، موسیقیدان و استاد فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران، رئیس واحد موسیقی اداره کل فرهنگ و هنر بود. او که با شرق شناسان فرانسوی ارتباط داشت و نیز تحصیلات آکادمیک خود را در فرانسه به پایان برده بود، داریوش صفوت را برای تدریس موسیقی ایرانی به مرکز مطالعات موسیقی شرقی در انستیتو موزیکولوژی سوربن معرفی کرد. او در اواخر سال 1339 بورسیه اداره کل هنرهای زیبا شد و به فرانسه رفت و به موازات تدریس در مؤسسه در رشته حقوق بین الملل دکترا گرفت. داریوش صفوت از سال 1344 به محفل حاج آقا محمد ایرانی مجرد راه یافت و در آنجا هم به طور نظری و هم عملی به تکمیل دانسته‌های خود از موسیقی و موسیقیدانان قدیم و شیوه‌های نوازندگی قدما پرداخت. دکتر صفوت در سال 1347 مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران وابسته به سازمان رادیو تلویزیون وقت را بنیان نهاد و تا سال 1359 مدیریت آن را بر عهده داشت. او شاگردان برگزیده دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران را با همکاری نورعلی برومند، موسیقیدان شاخص دوران که مدرس دانشکده بود، به مرکز آورد و واسطه پیوند نسل قدیم موسیقیدانان ایران با این نسل نوجو و جوان شد. استاد داریوش صفوت چهره برجسته موسیقی ایران که نقشی ارزنده در شکل گیری و نضج جریان موسیقی سنتی داشت، فروردین ماه سال 1392 در سن 85 سالگی درگذشت. روحش شاد، یادش گرامی.
در این برنامه در کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه هم هستیم، جناب آقای بردیا حسام، کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران، و با ایشان در مورد استاد صفوت بیشتر گفتگو خواهیم کرد. درود بر شما آقای حسام، بسیار خوشحالم که بار دیگر شما رو در این برنامه میبینم و داریم با هم گفتگو میکنیم.
متشکرم، ممنون. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز.
سپاسگزارم. ما موزیسین های ایرانی که بشه به اونها تعبیر موزیسین مؤلف رو اطلاق کرد یا موسیقیدان مؤلف رو اطلاق کرد، شاید به تعداد انگشتان یک دست نداشته باشیم و خیلی با وسواس هم اگر بخواهیم که بهشون نگاه کنیم تعدادشون خیلی کمتر از اینها هم خواهند شد. اما بیشک استاد داریوش صفوت یکی از برجسته ترین اونها هستند. در این مورد برای شنوندگان برنامه خونیاگران توضیح میدید؟
آقای دکتر صفوت در واقع در دوره ایشون فعالیتشون رو انجام دادن که موسیقی که از رسانه پخش میشد خیلی شکل اون چیزی که از قدما مونده بود نبود.
بله.
و ایشون خیلی سعی کرد که مسیری رو در واقع نشون بده که خیلی شبیه تر بود به اون مسیر قبلی. ایشون البته مؤلف هست و آثار مکتوبش هم کم نیست، اما شاید یکی از جذابترین وجه های کار ایشون اینه که در واقع توی کتاب موسیقی ملی ایران به نوعی یه برنامه اجرایی ارائه میکنن که اون شکل قدیمی موسیقی احیا بشه و از دل اون عملاً یه برنامه اجرایی در میاد برای یه چیزی که ما الان به اسم مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی میشناسیم.
بله.
و وجه خیلی مهمش اینه که تونست جوانهای با استعداد رو از دانشگاه جذب کنه، کنار پیرترهایی بنشونه که شاید سالیان سال خونه نشین بودن، به حال اهل مجامع عمومی و رادیو اینا نبودن، و یه نسلی رو تربیت کرد که حالا به هر حال مستقل از قضاوت ما درباره کارشون تا الان هم داریم آثارشون رو میشنویم و
لذت میبریم. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این بازگشت در ادبیات هم رخ میده، اما دوره بازگشت ادبی رو به تعبیری برخی دوره فطرت ادبی مینامن، یعنی اتفاقا این بازگشت روند ادبیات رو در جهت پیش هدایت نکرد. شما در مورد موسیقی این رجعت و این بازگشت رو چطور تحلیل میکنید که سردمدارش مثلا استاد داریوش صفوت بودن؟
به هر حال هر چه که بهش بازگشت میدید احتمالاً یه جوری کنار گذاشتن و ندید گرفتن یه دوره‌ای از فعالیت‌های انجام شده رو با خودش داره. ما احتمالاً بسته به اینکه سلیقه‌مون به کدوم جریان نزدیک‌تر باشه میتونیم فکر کنیم که خیلی خوب شد که برگشتیم به همون جایی که درش بودیم و از اون مسیر انحرافی حالا بالاخره یه جورایی به تعبیری جدا شدیم، یا اینکه فکر کنیم که حیف که این همه زحمتی کشیده شده ندید گرفته شده و باز برگشتیم همون جایی که قبلا بودیم. اینکه کدومشون درسته کدومشون خوبه رو خیلی نمیدونم، به هر حال شاید خیلی قضاوتش هم کار ما نیست، ولی اینو میدونم که اون جریان حالا قدیمی‌تر به نوعی کنار گذاشته شده بود.
بله.
و شاید واقعا به نوعی رو به فراموشی داشت میرفت. ایشون کار مهمش اینه که حالا یه عده آدم رو تربیت کرد که با اون جریان آشنایی داشتن. حالا اینکه اون آدما بعدن چطوری از این آشنایی استفاده کردن، بعدن اصلا جریان سیاست گذاری موسیقی کشور به کدوم سمت رفت و اینا اصلا موضوع دیگه ایه. خود ایشون شاید خیلی هم در جریانش نبوده، اصلا منظری نداشته ازش.
سپاسگزارم از شما. در فرازی از گفته های آقای حسام به تألیفات استاد صفوت هم اشاره کردیم. اینک سرکار خانم یاسمن دخت دباغ از کتاب های استاد داریوش صفوت برای شما خواهند گفت.
برخی از آثار مکتوب استاد داریوش صفوت عبارتند از رساله عرفان و موسیقی ایران به زبان فارسی چاپ تهران در سال 1348، ترجمه انگلیسی رساله عرفان و موسیقی ایران چاپ نیویورک در سال 1985 میلادی، ترجمه فرانسوی رساله عرفان و موسیقی ایران با اضافات چاپ پاریس در سال 1988 میلادی، پژوهش کوتاه درباره استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی به زبان فارسی چاپ تهران در سال 1350، تصحیح و چاپ رساله موسیقی اثر بنایی به اتفاق استاد تقی بینش به زبان فارسی چاپ تهران 1368، بخش پایانی کتاب هنر موسیقی ایران به زبان انگلیسی چاپ واشنگتن در سال 1991 میلادی، موسیقی ایران به زبان فرانسه به اتفاق نیلی کارون، این کتاب در سال 1966 میلادی تحت نظارت شورای بین المللی و موسیقی یونسکو در پاریس چاپ شده است. ترجمه فارسی موسیقی ایران، ترجمه سوسن سلیمزاده، انتشارات کتاب سرای نیک چاپ تهران در سال 1388، 8 گفتار درباره فلسفه موسیقی به زبان فارسی، انتشارات نیک چاپ تهران در سال 1386 و 124 قطعه برگزیده از موسیقی ملی ایران، انتشارات عرس چاپ تهران در سال 1390.
روی خط حامل.
در این برنامه و در این لحظه در کنار حضور صدای جناب آقای محسن شهرنازدار خواهیم بود. ایشان موسیقیدان، پژوهشگر موسیقی و همینطور انسانشناس هستند. درود بر شما جناب آقای محسن شهرنازدار، به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی خوشحالم
در برنامه امروز خونیاگران ما در پیرامون آثار و کتاب‌های استاد دکتر داریوش صفوت با شنوندگانمون سخن گفتیم. دوست داریم که در مورد آثار ایشان در بیان شما هم بشنویم.
خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومده بحث و گفتگویی درباره
صفت بکنیم. آقای دکتر داریوش صفت خب اهمیتی فراتر از یک مؤلف در موسیقی کلاسیک ایرانی دارند. آقای دکتر صفت در واقع واضح و جریان ساز هستند در موسیقی ایرانی و همونطور که مطلع هستین یکی از مهمترین نهادها و در واقع تشکیلات اداری که منجر به یک جریان موسیقایی در ایران شد، یعنی تأسیس مرکز حفظ و شاعر رو ایشون بر عهده داشتن و مؤسس و بانی این مرکز بودند و در این حال به عنوان یه چهره شاخص از موسیقیدانهایی میشه ازش یاد کرد، شاخصتری نوازنده ستار و میراثدار مکتب ستارنوازی سبا بودند. اما خب در این حال ایشون به دلیل تحصیلاتی که در زمینه البته حقوق داشتند و از در واقع نسل تحصیل کردگان جامعه موسیقی ایرانی هم بودن، یک نگاه بیرون از بعد سنت به موسیقی ایرانی هم داشتن. این نگاهی که در واقع میشه گفت تیپی از نگاه اگزوتیکه به سنت‌های ایرانی است، فرصتی رو فراهم کرده بود که دکتر صفت با یه فاصله گذاری بتونه به یک ارزیابی در واقع دقیق تری از مسیر و در واقع حرکت موسیقی ایرانی در دوره‌ای که ایشون این نگاه رو بهش میکنه داشته باشه. بعد یه نگاه آسیب شناختی که از دل این نگاه آسیب شناختی پروژه پیشنهادی تأسیس مرکز حفظ و شاعر رو ایشون ارائه میدن.
شما این منش دکتر صفت رو پس مثبت ارزیابی میکنید در روند موسیقی اون روزگاران؟
بیشک گرچه دستاورد آنچه که در مرکز افسایشای اتفاق افتاد شاید به مذاق خود دکتر صفت هم در دوره‌های بعد خوش نیامد، کما اینکه من حالا افتخار آشنایی و ارتباط پیوسته با ایشون رو در سالهای پایان زندگیشون داشتم، میتونم که نقل مستقیم بکنم که ایشون از تأسیس مرکز افسایشای به اون روند و در واقع مسیری که طی شده بود انتقادهایی داشت و این انتقادها بخشش متوجه خودش بود. یعنی تصوری که در اون دوره اتفاق میفته نسبت به فرهنگ ایرانی خیلی وام داره، البته بینش‌هایی است که از شرق شناسا از یک سمت و بنیادگراها و در واقع دیدگاه‌های نوسنتگرای دهه 40 به سنت‌های ایرانی داشتن. یعنی ایده‌ای که بحث بازگشت به خیشتن رو مطرح میکنه نسبت به فرهنگ ایرانی، ایده‌ای که در واقع حالا با ظرف زمانه باید سنجید در اون دستاوردهای بخشش اقتصادی بخشش فرهنگی و سیاسی در اون دوره یک نوع شاید خودباوری که منجر شده بود نگاه به سنت‌های خودی خیلی خیلی وامدار ایده‌های نوسنت گرایی باشه و ایده بازگشت به خیشتن در اون دوره خیلی پررنگ میشه. خب تو در واقع گفتمان غالب روشنفکری اینو میبینیم و همینجور میاد در عرصه فرهنگ، همونطور که در حوزه مثلا فرض کنید هنرهای تجسمی ما جنبش سقاخانه رو میبینیم که برآمده از این هست، یعنی مدرنیسم غربی رو میگیره و میاد در واقع در یک امتزاجی با داشته های فرهنگ بومی یک نگاه جدیدی رو تولید میکنه که حالا امروز ازش در دومان جمعش سرقاخان یاد میشه.
این حرکت استاد صفت رو اینطور تفسیر میکنه شما؟
من در واقع جریان مرکز افسایشای و ایده دکتر صفت در اون دوره تحت تاثیر این یه نگاه کلان هست، نگاهی که در این حال از بیرون داره به سنت نگاه میکنه و مسئله حفظ سنت و داشته های میراث سنتی ایرانی اون موقع خیلی خیلی برجسته میشه.
بله.
اگر بخوام در مورد تألیفات دکتر صفت به طور مشخص با توجه به محتوای برنامه شما
همینطوره
نقدی بزنم، بد نیست که واقعا به کتاب موسیقی ملی ایران ایشون اشاره بکنم که خب این کتاب ابتدا در پاریس منتشر میشه و کتاب مشترکی که ایشون با خانم نیدی کارون نوشته و زمینه تأسیس مرکز سوشاه هم در طرح موضوعاتی است که واقع در این کتاب بهش توجه شده. کتاب موسیقی ملی ایران که حالا این واژه ملی هم انتخاب بایسته و در این حال تحت تاثیر همین نگاهی که عرض میکنم در اون دوره معادلی است که خودش رو جای موسیقی سنتی ایران یا موسیقی اصیل ایرانی یا در واقع واژه‌هایی که بعداً تقریباً به موسیقی اطلاق شد، مثل موسیقی کلاسیک ایران یا موسیقی دستگاه ایران انتخاب شده. در واقع دکتر صفت با طرح این مسئله که این موسیقی هم سنتی است، هم کلاسیک هست، هم در این حال اصیل هست و در واقع تمام این صفت‌ها رو داره، ذیل واژه موسیقی ملی اون رو تعریف میکنه. گرچه اینجا یه اختلاف نظری وجود داره در تاریخ 100 ساله‌ای که ما از موسیقی ملی داریم، چون از دوره‌ای که این بحث هویت ملی در ایران پررنگ میشه، چالش فرهنگ شناسی موسیقی در واقع نامگذاری رو واژگان هست، یکیش همین بحث موسیقی ملیه. بله. حالا ما در یه پهنه‌ای که این میزان تنوع فرهنگی داریم، چه نامی برای موسیقیمون باید بگذاریم؟ خب اما اقسام نام‌ها برای این گذاشته میشه که عموماً ترجمه ایست از واژگانی که غربی‌ها با یک نگاه اگزوتیک و نگاه بیرونی به فرهنگ ما کردن و ما این واژه‌ها رو ترجمه کردیم. موسیقی سنتی که در واقع ترجمه همون ترادیشنال میوزیک هست، در واقع از این درآمده. پیش از اون حالا یا تحت عنوان موسیقی ایرانی ازش یاد میشد یا مقام مربوطه‌ای که اجرا میشد رو روی اون قصه میگذاشتن، مثلا حجاز فرض کنید یا عراق. در واقع توصیفی بیشتر از این نبود. این ردپا رو شما از صفحه هایی که در دوره قاجار منتشر بله. شده از موسیقیدان ها میتونید ببینید. به هر حال دکتر صفت معادل موسیقی ملی رو انتخاب میکنه، گرچه در تعارض با اون تیپ از موسیقی ملی هستش که نصر وزیری در موسیقی ایرانی دنبال میکرد، یعنی موسیقی که نغماتش از موسیقی ایرانی وام گرفته شده اما در قالب ارکستراسیون و در واقع ارکسترهای تلفیقی کلاسیک غربی با سازهای ایرانی کار خودش انجام میده، مثل همون چیزی که ما تحت عنوان مثلا ارکستر ملی میشناسیم.
همینطوره.
اما دکتر صفت مؤکداً روی در واقع موسیقی ملی به عنوان موسیقی شاید بشه گفت دستگاهی ایران، شاید یعنی واژه‌ای که دست کم خود من بیشتر به کار میبرم در واقع دستگاهی است، چون نظام دستگاهی نظام منحصر به فرد برای این موسیقی است که حتی از حوزه‌های عربی ترکی موسیقی رو جدا میکنه و در نتیجه این معادل رو ایشون برای این کتاب در نظر میگیره. کتاب خب از مجموعه در جلدی مؤسسه مطالعات تطبیقی موسیقی برلین هست که تحت عنوان سنت‌های شرقی اون موقع منتشر میشده. هدف این کتاب ظاهرا معرفی موسیقی ایرانی به در واقع مخاطبان غیر ایرانی هست. موضوع فرهنگ‌های شرق رو دنبال میکنن و سنت‌های قدیم موسیقایی رو. اما دکتر صفت اون کتاب باز مؤکداً تأکید میکنه و اشاره میکنه که علاوه بر این هدف کتاب، بحث این هستش که زمینه‌های اعتقادی و بینش‌های عرفانی و به چه بسا اسطوره‌ای و مذهبی این سنت و آینی این سنت موسیقایی رو هم بشه در موردش حرف زد و غربی‌ها رو در واقع و غیر ایرانی‌ها رو با این بخش از وجود این فرهنگ آشنا کرد.
آقای محسن شهنازدار، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم به خاطر اینکه انقدر جامع در مورد موضوع برنامه با ما سخن گفتید و وقت عزیزتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. خیلی خیلی دوست دارم که یه فرصتی فراهم بشه در استودیو حاضر باشید با هم گفتگو کنیم.
با کمال میل خیلی هم خوشحال میشم و خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم.
باز هم از حضور صداتون بسیار سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ. شما شنونده برنامه خونیاگران هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه با نشان روشن آثار استاد داریوش صفوت تقدیم شما میشه و در این بخش یکی از آثار ایشان رو به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم. یک قطعه تکنوازی ستار با اجرای استاد داریوش صفوت شنیدیم. امیدوارم که شما هم مثل ما از شنیدنش لذت برده باشید. توضیحات بیشتر رو در مورد این قطعه در بیان کارشناس برنامه آقای حسام گوش خواهیم کرد.
دکتر داریوش صفوت آدمیه که وجه‌های خیلی مختلفی داره و در هر کدوم از این وجه‌ها به نوعی آدم برجسته و خاصیه. شاید اگر که هیچ کدوم از تألیفات ایشون نبود، شاید اگر سالهای سال مدیریت فرهنگی ایشون نبود، هیچ کدوم از اینها رو نمی‌داشتیم، خود ستار زدنشون به نظرم کافی بود برای اینکه اسمشون رو نگه داره. ایشون شاید یه جوری تنها وارث اون شیوه استادشون ابوالحسن خان سبا هستن. شاید پیش از ایشون کسی اونقدر نزدیک نشد به استاد سبا و بعدش هم همینطور. به علاوه این که در کنار اون شیوه قدیمی چیزهایی رو هم اضافه کردن از در واقع مؤمرینی که در محفل‌هایی مثل محفل حاج آقا محمد ایرانی مجرد باشون آشنا شدن و در واقع شاید یه جوری زنده کردن اون سبک قدیمی ستار نوازی رو.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. فکر می‌کنم که این هم میشه در قالب همون روحیه رجعت در نظر گرفت، یعنی به سبک پیشینیان نواختن و منش موسیقایی رو در اون جهت هدایت کردن.
بله، و اگه بخوایم یه خورده برگردیم به همون حرف قبلی شما درباره فطرت، شاید خوبه که اینم ببینیم که در واقع ایشون مقلد هیچ کدوم از اونها نیست. یعنی ما به هر حال الان هم از استاد سبا آثار صوتی داریم، هم از مثلا داور داریم، هم از مشیر معظم داریم. ایشون از همه اینا یه چیزایی گرفته. نه. اما اینطور نیست که مقلد یکی از اینا باشه. اینها رو کنار هم گذاشته و یه شیوهی داره که خاص خودشه بیش از هر چیز. ولی همچنان این درسته که نه پیش از ایشون و نه بعد از ایشون کسی اونقدر نزدیک نشد به اون شکل ستار نوازی گذشتگان.
سپاسگزارم از شما. به نهایت این برنامه خونیاگران رسیدیم، برنامه‌ای که با نشان روشن زندگی و آثار استاد دکتر داریوش صفوت به شما تقدیم کردیم. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صد در این برنامه شنیدید مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه و خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز همراهی بفرمایید. شاد و پیروز باشید و پر نغمه و نوا. خدا نگهدار.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
سلام، خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باکرافت هستم از فرونی زنگ دارم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
لحظه هاتون به خیر و شادمانی شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. برنامه بعدی ما دایره مینا نام داره که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع معرفی مساجد تاریخی ایران.